درس رجال جلسه پنجم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مبارک دوستان عزیز و عزیزان بزرگواری که بحث رو دنبال می کنند. قبل از شروع به درس دو تا نکته در ارتباط با بحث قبلی وجود داره که محضر مبارکتون عرض کنم تا بحث تکمیل بشه. اگر خاطر شریفتون باشه، دلیلی که اقامه کردیم برای نیازمندی به علم رجال وجود افراد دروغ پرداز در میان راویان حدیث بود. عزیز بزرگواری سوال کرده بودند که خب اگر براتون امکان داره یه مثال فقهی هم بزنید تا بحث کاربردی بشه. امتثال امر میکنم. اگر شما عزیزان بزرگوار به حالات وهب ابن وهب مراجعه بفرمایید، کتابهای رجالی درباره ایشون نوشتن اکذب و من فی البریه. بنابراین کسی که این مقدار دروغگو هست به روایاتش توجه نمیشه. حالا این آقا یک روایتی نقل کرده، در مجامع روایی ما آمده، مثلا جناب شیخ طوسی در تهذیب جلد 9 صفحه 76 و همینطور در الاستبصار جلد 4 صفحه 89 و صاحب جواهر هم در جلد 5 صفحه 328 جواهر و کتاب‌های دیگه هم خیلی هست. این حدیث رو نقل کردند که مضمونش رو عرض می‌کنم. ما بر اساس حدیثی که این آقای وهب ابن وهب که اکذب و من فی البریه هست و درباره شیر در پستان میته روایتی نقل کرده که حرام هست، باید ببینیم باید چیکار کنیم. در مقابل روایتی که وهب ابن وهب نقل کرده، روایات فراوان دیگه ای هم داریم که مضمونش اینه که از میته 10 چیز پاکه: مو و پشم و شاخ و سم و لبن و فزر، اون شیری که در پستان میته باقی میمانه. خب اگر به ذیل این بحث در کتابهای فقهی مراجعه کنید، من جواهر رو مثال زدم، کشف و رموز فاضل آبی هم داره جلد 2 369، جناب مفتاح الکرامه سید محمد جواد عاملی رضوان الله علیه صاحب مفتاح الکرامه در جلد اول 155، خلاف شیخ طوسی جلد اول 519 و همینطور قنیه ابوالمکارم ابن زهره در صفحه 401 و همینطور حاج آرزای همدانی که خیلی مجهول القدره و بسیار دقت‌های بالایی داره در مصباح الفقیه جلد 7 صفحه 98 و کتاب‌های دیگه، جناب نراقی هم توی معتمد داره. خب اگر به این بحث‌ها شما مراجعه کنید، می‌بینیم که در روایتی که از وهب نقل شده، چون این شیر با میته ملاقات کرده، میگن نجسه. مرحوم شیخ طوس انصاری رضوان الله علیه در کتاب الطهاره به این روایت عمل کرده، اما فقهای ما این نظریه رو نپذیرفتن. چرا؟ چون میگن راویش وهب ابن وهب هست که دربارش علمای علم رجال فرمودن اکذب من فی البریه. خب ببینید اینجا علم رجال به کمک ما آمد و مشکل ما رو در ارتباط با دو تا حدیث متعارض حل کرد. این مربوط به بحث گذشته بود که امتثال کردم امر دوست عزیزمون رو. یه سوال دیگه هم مطرح کرده بودن و سوال این بود که احادیث ساختگی که فریقین دارند کدام دسته بیشتر احادیث جعلی و ساختگی دارند؟ ما معتقدیم که احادیث جعلی برادران اهل سنت بیشتر از ماست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اولا ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین حضور داشتند در بین جامعه و اون نگارش احادیثی که خلفا دنبال می‌کردن برنتابیدن و همینطور از پیروان خودشون هم تقاضا کردند که شما هم بنویسید. یه روزی میرسه که به این احادیث احتیاج پیدا می‌کنید. و از طرف دیگه ائمه ما خبر داده بودند از وجود افرادی که با انگیزه‌های مختلف به جعل حدیث می‌پردازند و همینطور راهکارهایی نشان داده بودند برای برخورد با جعالان و وزاعان حدیث. اما در میان برادران اهل سنت نگارش حدیث تا حدود 100 سال، بیشتر از 100 سال به طول انجامید. در زمان عمر ابن عبدالعزیز و به فرمان ایشون نگارش حدیث دوباره دنبال شد. ولذا اگر من آورده بودم جلسه قبل کتاب‌هایی که درباره موضوعات بود، یه جمع کثیری از کتاب‌های موضوعات اهل سنت رو آورده بودم، ولی چون وقت تمام شد نشد. این مرتبه دیگه همت نکردم این کتاب‌ها رو با خودم همراه بکنم. اگر شما مراجعه بفرمایید به کشف الظنون حاجی خلیفه و ایضاح المکنون و کتاب‌های دیگه اهل سنت تحت عنوان الموضوعات، خیلی کتاب در این زمینه مشاهده خواهید کرد. ابن جوزی داره، ملا علی قاری داره و دیگران و دیگران. خب اینم پاسخ به سوالی که برادران عزیزم محبت کرده بودند در ارتباط با بحث گذشته. حالا میخوایم وارد بحث جدید بشیم. تقاضا میکنم که آماده باشید. بحث نو رو میخوام از الان محضر مبارکتون به عنوان دلیل پنجم قائلان به نیازمندی علم رجال دنبال بکنیم. خب میگن که افراد غیر امامی در سند احادیث ما خیلی زیاده. برای شناخت راویان غیر شیعی ما نیاز به علم رجال داریم. توضیح و ذالک. عزیزانی که با کتاب‌های روایی شیعه سر و کار دارند به خوبی می‌دانند که تعداد راویان سنی مذهب و غیر شیعی در میان راویان ما کم نبوده. کافیست شما کتاب رجال نجاشی رو ورق بزنید، به تعداد زیادی از مؤلفین سنی مذهب که از امامان ما نقل روایت کردن برمیخوری. من چند تا مثال بزنم بعد بحث رو پی بگیرم. مثلا حاتم ابن اسماعیل در صفحه 147 رجال نجاشی، کد معرفیش هم 382، حرب ابن حسن در صفحه 148، زهاک ابن محمد در صفحه 205، طلحت ابن زید در صفحه 207، عبدالواحد ابن عمر صفحه 247، فضیل ابن عیاض در صفحه 207 و همینطور اسحاق ابن بشر صفحه 72، خالد ابن تهمان در صفحه 151، یعقوب ابن شیبه صفحه 451، ابراهیم ابن رجا در صفحه 23، حسین ابن علوان صفحه 52، اسرم ابن حوشب صفحه 107 و دیگران که اگر بخوایم اینها رو بر بشمریم شمارشون خیلی زیاد میشه. من به لطف خدا آمدم در واقع راویانی که گرایش شیعی دارند و در صحاح سته از آنها روایاتی نقل شده کتاب کردم و برادر عزیزمون جناب آقای طبسی هم کار قشنگی در این زمینه ها داره که الان اسمش به خاطرم نمانده، که یادی از اثر ارزنده این استاد عالی قدر هم داشته باشم. خب حالا بعضی از مواقع بعضی از اهل سنت به دلیل اینکه قاضی بودند، مسائل مستحدثه پیش می آمد و به علم و دانش سرشار اهل بیت هم اعتقاد داشتند، می آمدن پای درس اونها و از اونها استفاده می کردن و در محکمه هم به احادیث اونها توجه می کردن. خب گاهی از مواقع مسائل نوظهور رو سوال می کردن، مثل ما شیعه ها، و پاسخهای ائمه رو می گرفتن، یادداشت می کردن و مواقع لزوم از اونها بهره برداری می کردن. چون ائمه ما مرجعیت علمی داشتند و همانطور که شیعه به اونها مراجعه می کرد، اهل سنت هم به اونها مراجعه می کردن، بنابراین گاهی از مواقع ائمه ما ناچار بودند روایات رو به صورت تقیعی برای ارباب رجوع مطرح کنند. علاوه بر این تعدادی از افراد هم آدمهای ناصالحی بودند، همین وهب ابن وهب، ابوالبختری هم بهش میگند که الان ازش یاد کردیم اول جلسه، کسی است که در بین راویان هست ولی جناب نجاشی و شیخ الطائفه طوسی او رو تضعیف کردند. بنابراین علما برای جدا کردن اخبار تقیه از غیر اخبار تقیه ای باید مذهب راوی رو بشناسند. خب از کجا ما به مذهب راوی پی میبریم؟ از علم رجال. این دلیل هم به لطف خداوند متعال تمام شد. بریم سراغ دلیل بعدی. دلیل بعدی سیره علما بر رجوع به علم رجال بوده، از عصر ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین تا عصر حاضر دعب و دیدن علما مراجعه به علم رجال بوده. شواهدی بر این مسئله ما در اختیار داریم. من میخوام نمونه این روایات رو برای دوستان عزیزم بخوانم تا بدانند که سیره بر رجوع به علم رجال بوده. عبدالله ابن ابی یعفور میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام انه ليس كل ساعه القاك ولا يمكن القدوم ويجيء الرجال من اصحابنا فيسالني وليس عندي كل ما يسالني عن. میگه به امام صادق عرض کردم نمیتونم در هر زمانی شما رو ببینم، از طرفی هم یه موقعیتی من توی جامعه دارم، فکر میکنن من همه مسائل رو میدونم. بعضی از شیعیان میان پیش من مطالبی رو سوال میکنن ولی متاسفانه پاسخ همه سوالات اونها رو من بلد نیستم. وظیفه من چیه؟ حضرت فرمودن چرا به محمد ابن مسلم مراجعه نمی کنی؟ هر چرا ندانستی از او بپرس. او از پدرم مسائل رو فرا گرفت و نزد ایشون آبرومند بود. خب این حدیث شریف رو دوستان عزیزم توی رجال کشی صفحه 140 ببخشید صفحه 161 و همینطور توی وسائل جلد 27 صفحه 144 میتوانند ببینند. مثال دیگه، راوی شعیب اقرقوفی هست، میگه به امام صادق عرض کردم رب محتجنا ان نسأل عن شیء فمن نسأل. بسیار اتفاق میفته نیاز پیدا میکنیم در موردی مسئله ای رو از کسی بپرسیم، از چه کسی بپرسیم؟ فمن نسأل؟ قال علیک بالاسدی، بر تو باد به جناب آقای ابابصیر، اسدی ابابصیره. خب روایت دیگه، علی ابن مسیب همدانی میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردم شقتی بعیده، من در ناحیه دوردستی به سر میبرم، راهم دوره، و لستو اصل و الیک فی کل وقت، من همیشه نمیتونم هر وقت تصمیم گرفتم پیش شما بیام، فمن من آخذ و معالم دینی، از چه کسی معالم دینم رو یاد بگیرم؟ حضرت فرمود من زکریا ابن آدم القمی المأمون علی الدین و الدنیا، به زکریا ابن آدم قمی تو شهرتون مراجعه بکن که این آقا فردیس مورد اعتماد و مأمون بر دین و دنیاست. علی ابن مسیب میگه فلم من صرفت و قدم نا علی زکریا ابن آدم، از اونجا آمدم، بعد هر وقت تو شهر خودمون احتیاج به مسئله پیدا می کردم راهی خانه زکریا ابن آدم قمی می شدیم، همین عزیز بزرگواری که قبر شریفش در آرامستان شیخان زیارتگاه، خیلی موجهه، خیلی مورد احترام هست. دوستان عزیز وقتی که به شیخان مشرف شدند زیارت قبر اصحاب ائمه که خیلی ها اونجا مدفونند ولو سنگ قبر ندارند، اما جناب زکریا ابن آدم سنگ قبر داره، گنبد و بارگاه داره، به اونها سری بزنند. ای کاش فرصت بود یه مقداری درباره زکریا ابن آدم و شخصیت ایشون و موقعیتش در شهر قم و مطالبی که بزرگان ما درباره ایشون گفتند، از جمله مطالبی که از آیت الله بهجت رضوان الله علیه شنیده بودیم میتونستیم بیان بکنیم، ولی الان فرصتش نیست. حدیث بعدی، عبدالعزیز ابن مهتدی میگه به امام رضا علیه السلام گفتم انی لا القاک فی کل وقت فامن آخذ معالم دینی، در هر زمانی ملاقات شما برای من میسر نیست. امام با توجه به اون راوی که در چه موقعیتی از نظر جغرافیایی به سر میبره، شخصیتی از اصحاب رو که در اونجا بود معرفی میکنه. اینجا فرموده خذ ان یونس ابن عبدالرحمن، از جناب یونس ابن عبدالرحمن که از اصحاب اجماع هست از ایشون سوال بکن. خب دوستان عزیزم، یک مورد دیگه هم عرض بکنم یا یک دو مورد دیگه، بعد بحث رو نتیجه گیری کنیم. بله، ان محمد ابن نصیر، ان محمد ابن عیسی، ان عبدالعزیز ابن المهتدی و الحسن ابن علی ابن یقطین جمیعا ان رضا علیه السلام قال قلت لا اکاد و اصل و الیک اسأل که، بله، ان کل محتاج و الیه من معالم دینی. این هم مضمونش همینه. جناب عبدالعزیز ابن مهتدی میگه به امام رضا عرض کردم برای من امکان پذیر نیست که هر وقت اراده کردم بیام خدمت شما زانوی ادب به زمین بزنم و حکمی از احکام دینم که مورد نیاز واقع شده از شما بپرسم. بعد خود این آقای عبدالعزیز ابن مهتدی یکی از بزرگان اصحاب رو که در شهرشون میزیسته به نام یونس ابن عبدالرحمن رو مطرح میکنه، میگه افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه و محتاج و الیه من معالم دینی، آیا به نظر مبارک شما یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست تا من ازش مسائل دینم رو بپرسم؟ امام فرمودند بله. بنابراین اگر دوستان عزیزم ما احتیاج به علم رجال نداشتیم و همه احادیث رو باید همونطوری که اخباری ها میپذیرفتن بپذیریم، این حرف و حدیث ها بیفایده می شود. معلوم می شه علما نگاهشون یه نگاه ویژه است و می دانند با توجه به رهنمودهایی که ائمه علیهم السلام به اونها دادن که دروغ پردازان زیاد هستند، جعالان و وزاعان زیاد هستند، با انگیزه های مختلف به جعل حدیث می پردازند. بنابراین باید سعی کرد احادیث رو انسان بشناسه، سندش رو بررسی بکنه. ولذا عبدالعزیز ابن مهتدی میپرسه که آیا یونس ابن عبدالرحمن مورد اعتماد شما هست؟ امام فرمود بله. مثال دیگه، عبدالله ابن جعفر الهمیری عن احمد ابن اسحاق، احمد غیر منصرفه، عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته و قلت من اعامل و امن آخذ و قول من اقبل. احمد ابن اسحاق که دوستان عزیزم میشناسید از علمای برجسته شیعه است، خداوند توفیق داد کتابی درباره ایشون نوشتیم که دو بار چاپ شده، هم توسط همایش احمد ابن اسحاق در سرپل ذهاب و هم در ظاهرن دارالحدیث یا سازمان تبلیغات چاپ اولش چاپ شد. یک کتاب هم تصحیح کردیم مال جناب آقای توکلی که اون هم به لطف خداوند متعال چاپ شده. اجمالا احمد ابن اسحاق از امام هادی میپرسه با چه کسی تعامل داشته باشم و معارف دینم رو ازش اخذ کنم و گفتار چه کسی رو بپذیرم؟ امام هادی علیه السلام فرمود. این ابوالحسن اینجا به قرینه احمد ابن اسحاق امام هادی است. فرمودند الامری ثقتی، جناب امری که حتما میدانید عثمان ابن سعید هست، مورد اعتماد منه. فما ادا الیک عنی فعنی یؤدی. اگر این مرد بزرگوار یه مطلبی رو از ناحیه من به شما ابلاغ کرد، بدانید که من خودم گفتم. و ما قال لک عنی فعنی یقول. بنابراین فاسمع له و اطع فانه الثقه المأمون. این حدیث هم توی وسائل شیعه هست، جلد 27 صفحه 138. حدیث قبلی هم که عبدالعزیز ابن مهتدی از امام رضا سوال کرد تو همین وسائل شیعه جلد 27 صفحه 148 آمده. خب دوستان عزیزم، با توجه به این مواردی رو که به عنوان مؤید از اخبار و روایات محضر مبارک دوستان عزیزم عرض کردم، متوجه شدیم که ما یکی از کارهامون مراجعه به علم رجاله. ما باید بشناسیم این راوی شیعه است، باید بشناسیم که این راوی مورد اعتماده و می توانیم احکام الهی رو از اونها اخذ بکنیم و این کار از طریق علم رجال امکان پذیره. دلیل بعدی، البته اینو میشه شاخه ای از همین دلیل به حساب آورد و من چون جنبه آموزشیش قوی تر میشه جدا کردم، با مراجعه به کتابی که یک روز معرفی کردم، عرض کردم جناب آقای طلائیان کتابی نوشته مأخذ شناسی رجال شیعه، خود ما هم یک کتابی نوشتیم به نام آینه تلاش و قسمتی از این کتاب متاسفانه در حروف چینی به دلیل جابجایی گم شده ولی قسمت اعظمش باقی مانده. این آینه تلاش به معرفی کسانی می‌پردازه که در زمینه رجال و تراجم از شیعیان تألیفی دارند. بنابراین با مراجعه به این گونه کتاب ها و همینطور به مصفل مقال مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی که پیشگام هست در این زمینه، ما متوجه میشیم که علمای بزرگوار با گرفتاری های فراوانی که داشتن، نفس نفیس خودشون رو به تعب میانداختن، مدت ها وقت صرف میکردن و کتابی در زمینه علم رجال تألیف کردن. این دلیل بر اینه که این کار کار مفیدیه. پس سیره علما بر رجوع به علم رجال بوده، سیره علما و روش اونها این بوده که در کنار فقه و اصول و تفسیر و حدیث و کارهای دیگه که الحمدلله رب العالمین شیعه در همه زمینه‌های علوم اسلامی پیشگام، کتاب تأسیس و شیعه علوم اسلامی آقای معذرت بخوام. خب پس توی این دلیل ما توجه کردیم ائمه ما ادعی رو مرجعیت علمی بخشیدند و دوستان رو آماده می کردند برای ایام غیبت و می گفتند که توی منطقه خودتون می توانید از طریق اصحاب ما احادیث رو اخذ بکنید و عمل کنید و همینطور نوشتن کتاب و مراجعه به کتاب های رجالی زیر مجموعه این دلیل می توانست باشه. خب نتیجه بگیریم از مجموع این ادله ای که این دو سه جلسه با هم گفتگو کردیم، نیاز به علم رجال به نحو موجبه جزئی در مقابل سالبه کلی ثابت شد. پس ادعای کسانی که قائل به نیازمندی علم رجال هستند اینه که به نحو موجبه جزئیه ما احتیاج به این علم داریم و با این ادله ای که ما نمونش رو ذکر کردیم می توانیم ادعا رو به کرسی اثبات بنشانیم. خب به همین مقدار در اینجا بسنده می کنیم و میریم سراغ ادله منکران نیاز به علم رجال. دوستان عزیزم آماده باشید چون بحث داره عوض میشه. خب بریم سراغ کسانی که منکر نیاز به علم رجال هستند. عده‌ای از فقهای اصولی که تعدادشون خیلی کمه و اخباری‌های شیعه عقیده دارند که برای استنباط احکام شرعی ما احتیاج به علم رجال نداریم. این انکارگرایان تعدادشون زیاده، ما چون بحثمون خیلی گسترده نمی‌خوایم بشه به بعضی از اونها اشاره نمی کنیم. میریم سراغ اخباری ها. منظور از اخباری فرقه از علمای امامیه هستند در دوران متأخر که با استناد به روش و عمل سلف صالح یعنی محدثان و حدیث گرایان اخبار اهل بیت علیهم السلام رو مهمترین مأخذ در عقاید حتی در اصول دین، اخلاقیات و احکام شرعی میدونن و به روش‌های اجتهادی و رجالی متأخران به ویژه آنچه که مبنای جز عقل نداشته باشه به دیده انتقاد نگاه میکنن و در استنباط احکام اصول فقه رو به این شکلی که اصولیون ما در حوزه ها به کار میبرن به کار نمیبرند. به عبارت دیگه دوستان عزیزم اخباری ها به گروهی از علمای شیعه گفته میشه که تابع اخبار و روایات هستند و اجتهاد رو قبول ندارن، تقلید رو جایز نمیدونن، برای عقل نقشی در استنباط احکام شرعی قائل نیستند ظواهر قرآن رو بدون ملاحظه روایات معصومین که در شرح و تفسیر اونها آمده باشه حجت نمیدونن. خب اینها معتقدند که قرآن دارای مضامین عالی است، هر کسی نمیتونه اون رو بفهمه، بنابراین ظواهر الفاظش حجت نیست. ما نمیتونیم به الفاظ بدون مراجعه به روایات و شرح و تفسیر اونها عمل بکنیم. خب دوستان عزیزم، از گذشته های دور تا کنون کتاب های متعددی بر علیه اخباریه نوشته شده. فرق های بین اخباری و اصولی رو بعضی ها خیلی گسترده بحث کردن، مثل جناب سید محمد دزفولی در کتاب فاروق الحق 86 فرق بین دوتا مکتب اصولی و اخباری ذکر میکنه. کتاب های منبع الحیات محدث جزائری، لسان الخواص ملا خلیل قزوینی، این کتاب ها رو هم دوستان عزیزم اگر ببینن به بعضی از فرق های بین اصولی و اخباری دست پیدا خواهند کرد. اگر ما بخوایم به صورت خیلی گذرا یه اشاره اجمالی داشته باشیم که بحثمون یه مقداری نفعش عام باشه، عرض میکنم تفاوتها بعضیاش این هاست که اخباری ها کتاب، عقل و اجماع رو از منابع شناخت احکام نمیدونن، به خلاف اصولیین که این سه رو در کنار سنت قبول دارن. البته عقل رو در طول سه تا منبع دیگه به حساب میاریم. فرق دیگه، اخباری ها روایات موجود در کتب اربعه روایی ما رو قطعی میدانن، قطعی و صدور میدونن، اما اصولی ها این دیدگاه رو بر نمیتابن، میگن این ناسواب، نقد هایی برش دارن. فرق دیگه از نظر اخباری ها همونطوری که عرض کردم اجتهاد حرامه، اما اصولیین این رو یا واجب عینی می دانند یا واجب کفایی. فرق دیگه باز اینه که اخباری ها برخلاف اصولی ها خبر واحد رو چون مفید زن هست حجت نمی دونند. فرق دیگه اینه که اصولی ها اصل براءت رو در شبهات تحریمیه و شبهات موضوعی جاری میدونن، اما اخباری ها اون رو نمیپذیرن، معتقد به لزوم احتیاط در شبهات تحریمیه هستن. فرق دیگه اینه که اخباریان تحقق اجتهاد مطلق رو متعذر میدونن، در حالی که اصولی ها میگن نه، ممکنه در خارجم محقق شده. ما خیلی داریم فقهای بزرگواری که اینها مجتهد مطلق بودن. اجمالا اصولی ها ظواهر قرآن رو هم عرض کردم حجت میدانند، اما اخباری ها تمسک به ظواهر آیات رو به طور مستقل جایز نمیدانند، چون یک کتابی به نام پرسمان مثلا اخباریگری در دست تألیف بود، حیف هم آمد اینایی که توی ذهن هست و کم و بیش اخیراً بهش پرداختیم برای دوستان عزیزم نگم. اینهایی که عرض کردم به عنوان مقدمه بود که فرق بین اصولی و اخباری اجمالاً براتون روشن بشه. سر دسته اخباری ها این اواخر جناب ملا محمد امین استرآبادی است، متوفای 1034. ایشون از علمای بزرگ اخباری است، خودش و تابعینش عقیده دارن که ما احتیاج به علم رجال نداریم و همینطور معتقدن که اسناد کتب اربعه یعنی کافی شریف، کتاب من لا یحضر الفقیه، تهذیب و استبصار خلاصه احتیاج بررسی نداره. جناب شیخ خر عاملی که اخباری معتدلی هست، علاوه بر کتب اربعه نسبت به کتابهای مشهور روایی ما هم یه چنین عقیده ای رو ابراز کرده. دوستان عزیز میتوان وسائل رو ببینن. جلد 30 صفحه 193 تا 218. خب از این مقدمه حالا میخوایم خارج بشیم و بگیم منکرین نیاز به علم رجال برای اثبات ادعای خودشون ادله ای رو اقامه کردن که به مقدار باقی مانده از بحث به بعضی از اینها اشاره خواهیم کرد. دلیل اول این آقایون قطعی بودن روایات کتب اربعه روایی ماست. توضیح این دلیل. خب پس منکرین عقیدهشون این شد که فقیه از علم رجال برای استنباط احکام شرعی الهی از کتب روایی بی‌نیازه. حالا این دلیل رو هر کدامشون به یک شکل خاصی تقریر کردن. من به بعضی از این تقریرها میخوام اشاره بکنم. خب اینها میگن صدور روایات این چهار تا کتاب از معصومین علیهم السلام یقینی و قطعی است. بنابراین بررسی اسناد روایات لزومی نداره. در نتیجه ما نیازی به علم رجال نخواهیم داشت. حالا ببینیم این تقریر رو میپسندیم یا برش خورده میگیریم. به این تقریر چند تا اشکال میتوانیم وارد بکنیم. اشکال اولش اینه که مدعای ما اثبات نیاز به علم رجال هست به صورت موجبه جزئیه نه موجبه کلی، در حالی که با این دلیل اگر بپذیریم فقط عدم نیاز به علم رجال در کتب اربعه ثابت میشه، در حالی که ما کنار کتب اربعه وسائل رو داریم، جامع احادیث شیعه رو داریم، وافی رو داریم و کتابهای متعدد دیگه‌ای که یک فقیه به مناسبت بحث گاهی از مواقع نیاز داره به اونها مراجعه بکنه. بنابراین اگر این حرف رو هم از شما بپذیریم که نمیپذیریم، میگیم در سایر کتاب‌های روایی غیر از کتب اربعه ما نیاز به علم رجال رو احساس می‌کنیم. ان قلت اگر یکی به ما بگه آقا اکثر روایات کتاب‌های دیگه در کتب اربعه آمده، بنابراین برای استنباط احکام شرعی یک فقیه به همین کتب اربعه مراجعه بکنه، نیازمندی هاش برطرف میشه. بنابراین نیازی نیست که انسان کتاب های دیگر رو ابتیاع بکنه، وقت شریفش رو صرف بکنه، به این کتاب ها مراجعه بکنه. ما این رو هم جواب میدیم. میگیم اولا بر فرض این که قبول بکنیم بیشتر روایات این کتاب ها در کتب اربعه وجود داره، اما آیا نسبت به بقیه روایاتی که در کتب اربعه نیامده نیازی به علم رجال نداریم؟ طبعا نیازی به علم رجال هست. ثانیاً حکم به کافی بودن روایات کتب اربعه برای استنباط احکام شرعی مخالف با کاری است که خود اخباری ها انجام دادن. یکی از اخباری های بسیار محترم که هم بین اونها محترمه هم بین حوزه های ما، جناب شیخ خر عاملی است رضوان الله علیه، که ما هر وقت مشرف میشیم به پابوسی امام رؤوف علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و سنا سر قبر علما میریم، از جمله شیخ خر عاملی قدس سره الشریف، مؤلف کتاب وسائل الشیعه که از علمای بزرگ ماست. ایشون زحمتی به خودش هموار کرده، شاید نزدیک 20 سال وقت صرف کرده وسائل الشیعه رو تألیف کرده. در تألیف این کتاب شریف از روایات بیش از 78 کتاب که سند متصل به اونها داره به طور مستقیم استفاده میکنه و از 13 تا کتاب که به اونها سند متصل نداره به واسطه سند دیگران روایات رو نقل کرده. خب ما میپرسیم اگر روایات کتب اربعه کافی بود چه نیازی بود که این عالم بزرگوار با این همه کاری که داره، میدانید ایشون خیلی موقعیت ممتازی در مشهد داشته، مدتی شیخ الاسلام بوده، محل رجوع مردم و متدینین بوده، کتابهای فراوانی تألیف کرده. خب اینی که کسی که اینقدر گرفتاری داره بعد میاد وقت میگذاره وسائل رو مینویسه، وسائلی که امروزه هر فقیهی حداقل چند نوبت بهش مراجعه میکنه. بسیاری از اساتید بزرگوار ما در درس خارج با اینکه سنی ازشون گذشته بود با زحمت وسائل رو اون موقعی که عزیزان اونها رو همراهی نمی کردن با خود می آوردن و می بردن. بنابراین نیازی نبود که این مقدار وقت صرف بکنن. اشکال بعدی، میگیم از کجا و به چه دلیل شما میگید روایات این 4 تا کتاب کافی، من لا یحضره الفقیه و استبصار و تهذیب قطعی و صدور هستن؟ میدانید که یه همچین ادعایی امکان پذیر نیست مگر از یکی از این چند رایی که الان ذکر میکنم. کسی میتونه ادعای قطع به صدور روایت از امام معصوم رو مطرح بکنه که یا خودش مستقیما در زمان امام حضور داشته، به محضر مبارک امام رسیده، مشکل رو مطرح کرده، امام پاسخ داده، یا ابتدا به ساکن امام علیه السلام در درس خودش روایاتی رو القا کرده باشه. راه دوم، باز کسی میتواند ادعای قطع به صدور روایت از امام معصوم رو مطرح بکنه که به صورت متواتر این حدیث بهش رسیده باشه. و میدانید که ما روایات متواتر کم داریم، بعضی ها که تعداد عدد اونها رو کمتر از انگشتان دست میدانن. یا عزیزانی میتوانند ادعای قطعی و صدور بودن روایات رو داشته باشند که اون خبر واحدی که به دستشون رسیده محفوف به قرائنی باشه که از مجموع اونها علم به صدور روایت از امام معصوم پیدا بشه. خب این قرائن چی میتونه باشه؟ مثلا مشهور علما به اون روایت عمل کرده باشن، یا نه مضمون اون روایت موافق با کتاب و سنت قطعی باشه. خب حالا بیایم بررسی میکنیم ببینیم آیا فراهم آورندگان کتب اربعه شیعه آیا از نظر زمانی میتوانند در زمانی زندگی بکنن که انسان بگن ما جناب کلینی بگه من رفتم خودم از امام معصوم علیه السلام شنیدم و توی کتابم ثبت کردم. ببینیم این امکان پذیر نیست. چرا؟ چون جناب کلینی اعلی الله مقامه الشریف که حق عظیمی به گردن ما شیعیان داره و 20 سال از بهترین ایام عمر شریفش رو صرف تألیف کتاب شریف کافی کرده، در عصر غیبت صغرا زندگی میکنه. در سال 329 این مرد بزرگ از دنیا رفته. یا جناب صدوق اعلی الله مقامه الشریف که این مرد هم با تألیف بیش از 200 کتاب از جمله کتاب من لا یحضر خدمات فوق‌العاده زیادی رو به فرهنگ پربار تشیع داره. و باید هم چنین باشه، کسی که به دعای امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف متولد شده و خودش هم توی محافل و مجالس متعددی به این مسئله اشاره میکرد و مباهات میکرد. خب این مرد بزرگ در 306 متولد شده، در 381 هجری قمری به درود حیات گفته از دنیا رفته. میریم سراغ مؤلف دیگه‌ای که دو تا کتاب از کتب اربعه از آثار فاخر ایشون هست، یعنی شیخ الطائفه جناب شیخ طوسی قدس سره. ایشون هم در سال 385 متولد میشه و در سال 460 از دنیا میره. بنابراین هیچ کدام از این عالمان بزرگوار معاصر معصومین نبودند تا بتونن به طور مستقیم احادیث رو از ائمه عکس بکنن، از سرچشمه بگیرن و توی کتاب‌های خودشون مثل اصحاب ائمه که اصول رو می‌نوشتن بنویسن. پس این رفت کنار. اگر تخته رو نصب کرده بودن ما می‌توانستیم این رو قشنگ روی تخته پیاده بکنیم. حالا بریم سراغ روایاتی که به صورت متواتر معمولاً ادعا میشه، آیا ما یه همچین چیزهایی رو هم داریم یا نداریم؟ ما معتقدیم همه روایات به صورت متواتر به مؤلفین کتب اربعه نرسیده و الا یا سندهای متعدد خودشون رو به کتابها ذکر میکردن یا خودشون تصریح میکردن که مضمون این روایت به ما به نحو متواتر رسیده، چون ارزش فوق‌العاده ای داره خبر متواتر. البته این رو هم بگم اگر تصریح هم میکردن برای ما مفید فائده نبود، چون در خبر متواتر یه شرایطی هست، باید تواتر در تمام سلسله سند مراعات بشه. ممکنه این آقا اون زمان چنین بوده ولی تا الانی که امروزه من فقیه یا شما یه عزیز فقیه بخواید به این استناد بکنید، مثال هم برای تفهیم بحثه، بعد فاصلتون هزار سال باشه. باید در تمام سلسله های سند این روایت که امروزه در اختیار من و شما قرار میگیره ما این تواتر رو لحاظ کنیم، بتوانیم نشان بدیم. پس اینم فایده ای نداشت. میریم سراغ راه سوم، یعنی محفوف بودن روایات به قرائن. آیا این امکان پذیره؟ بله امکانش هست، ولی این سوال مطرح میشه که اون قرائن چیه؟ سوال دیگه اینه که آیا اگر این قرائن برای فقیهی علم حاصل کرد، آیا برای دیگران هم همین علم حاصل میشه؟ برای اونایی که این قرائن بهشون نرسیده چی؟ بر فرض وصول اون قرائن اگر بر یک فقیه این علم پیدا شد، ممکنه عزیز دیگه این علم رو پیدا نکنه. خب میتوانیم با این مطالبی که عرض کردیم نیاز به علم رجال رو باز روش بایستیم و بگیم نیاز به علم رجال داریم. بریم سراغ اشکال سوم. نکته دیگه که دوستان عزیزم قابل توجه هست و اخباری ها نمیدونم چرا توجه نکردند، و اون اینه که هیچ کدام از این مؤلفین کتب اربعه خودشون یه همچین ادعایی رو ندارند. اخباری ها به قول مقومی ها کاسه از آش داغ تر شدند و یه چنین ادعایی رو مطرح کردند. خود اونها معتقد نبودند کلیه روایات کتابهاشون قطعی الصدوره. از کلمات اونها استفاده میشه که اعتقادی هم به این مطلب واقعا نداشتند. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خود اینها گاهی از مواقع در مقدمه کتابشون، مثلا جناب کلینی اگر ملاحظه بفرمایید مقدمه کتاب شریف رو در صفحه 8 راه علاج دو تا خبر متعارض رو بیان کرده. خب وقتی دو تا خبری متعارض بودن که نمیشه هر دوشون قطعی و صدور باشن. من عبارت ایشون رو یه اشاره بکنم که شما دوستان عزیزم انشالله مراجعه بفرمایید. میفرمایند فعلم یا اخی ارشدک الله انه لا یسوء احدا تمییز شیء من مختلف الروایت و فیه عن العلماء. منظور از علما اینجا امام علیه السلام هست به رأیه، الا ما اطلقه العالم به قوله علیه السلام. بله، میگه اگر یه حدیثی بود اینها رو عرضه کنید به کتاب خدا. فما وافق کتاب الله عز و جل فخذوا و ما خالف کتاب الله فردوا. ببینید خب معلوم میشه دوتا حدیث متعارضن که شما مجبورید اون رو عرضه به کتاب بکنید. یا قول امام علیه السلام هست که دعوا ما وافق القوم فان الرشد فی خلافهم. یا باز می‌فرمایند خذوا بالمجمع علیه فان المجمع علیه لا ریب فی. خب دوستان عزیزم معلوم شد که اینها یه چنین ادعایی رو مطرح نکردند و عقیده‌ای هم نداشتند. پس اگر دو تا خبر رو ما دیدیم متعارضه، میتوانیم بگیم یکیشون از امام ممکنه صادر شده باشه ولی دیگری صادر نشده باشه. اما اگر ادعا بکنید بگید که بابا ممکنه این دو تا خبر متعارض هر دوشون متواتر باشن، بنابراین به صدور هر دو روایت از امام معصوم یقین داریم. عجیبه، چگونه ممکنه واقعاً دو تا خبر، اونم از امامی که معصوم هست، عالم هست و تمام زوایا و خبایا رو میدونه، به این شکل صادر شده باشه. ثانیاً یا ثالثاً، جناب شیخ طوسی بعضی از روایات کتاب شریف تهذیب یا استبصار رو خودش به سبب ضعف سند نادیده میگیره، ساقط میکنه. از باب مثال من به استبصار مراجعه بکنم، یک دو تا مثال بزنم تا بحث بیشتر براتون جا بیفته. میفرمایند که استبصار جلد 3 صفحه 22 میفرمایند فاما ما رواه احمد بن محمد عن الحسین بن علی بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن یزید عمر غیر منصرف قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الى آخر. حدیث رو که نقل میکنه در پایان حدیث مینویسند فهذا الخبر ضعیف مخالف للاصول. روایت دوم باز استبصار، منتها این جلد اول صفحه 372 میفرماید و ما رواه احمد ابن محمد عن معاویه ابن حکیم، خدا حفظ کنه استاد عزیز و بزرگوار ما آیت الله سبحانی، فرمودن عرب ها معمولا به این شکل تلفظ میکنن، حمید میگن، حکیم میگن. عن محمد ابن ابی عمر عن حماد عن عمار الساباتی. بعد حدیث رو که نقل میکنه میفرماید فالوجه فی هذین الخبرین ان لا یعارض بهما الاخبار الاوله لان الاصل فیهما واحد و هو عمار الساباتی و هو ضعیف فاسد المذهب لا یعمل علی ما یختص بروایته و قد اجتمعت طائفته علی ترک العمل به هذا الخبر. خب میخواستم از تهذیب هم براتون روایتی رو نقل بکنم. حالا برای اینکه طولانی نشه میتونم یه اشاره بکنم، فقط خیلی گذرا به اصلش وارد نمیشم. محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی جعفر عن ابی الجوزا عن الحسین ابن علوان تا آخر. بعد اینا رو که نقل میکنه، این تو تهذیب هست جلد 6 مال جناب شیخ طوسی صفحه 168. در پایان فرموده قال محمد ابن الحسن قد بینا فی کتاب صلاح ان المعول على الخبر الذي روي فيه انه متى مات في المعركه الى اخر. بعد میگه که و هذا الخبر ضعيف و طريقه رجال الزيديه. ثالثاً جناب شیخ طوسی و شیخ صدوق و شیخ مفید قدس الله اسرارهم با اینکه به زمان جناب کلینی رضوان الله علیه نزدیک بودند، ولی به قطعی و صدور بودن روایات کافی عقیده نداشتند. شاهدش چیه؟ عرض میکنم. جناب شیخ صدوق در کتاب شریف من لا یعذر الفقیه می نویسه و فی کتاب محمد ابن یعقوب الکلینی رحمه الله عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحسن المیسمی عن اخوی محمد و احمد عن ابیهما عن داوود ابن ابی یزید عن برید ابن معاویه، همون برید ابن معاویه اجلی است که از اصحاب اجماع قال. بعد حدیث رو نقل میکنه، در پایان این جمله رو میگه قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله لست افتی به هذا الحدیث. من بر اساس این حدیث فتوا نمیدم. پس چی کار میکنی؟ میگه من فتوام به اون حدیثی هست که به ما عندی به خط الحسن ابن علی علیه السلام ولو سهل خبران جمیعن، اگر این دوتا خبر با هم هر دوشون قابل قبول بودند و صحیح بودند، لکان الواجب و الاخذ به قول الاخیر کما امر به صادق علیه السلام. از این بیان معلوم میشه که شیخ صدوق قدس سره به صحت خبر کافی عقیده نداشته. یه مثال دیگه بزنم. میگه روا محمد ابن یعقوب الکلینی رضی الله عنه عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن قیس عن من رواه عن ابی عبدالله. بعد پایانش میگه قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله ما وجدت هذا الحديث الا في كتاب محمد ابن يعقوب. من این حدیث رو فقط اونجا پیدا کردم و ما رویته الا من طریقه حدثني به غير واحد منهم محمد ابن اسام الكليني عن محمد ابن يعقوب. میگه من این روایت رو فقط از طریق کلینی نقل کردم. اگر واقعا روایات کافی قطعی و صدور بود، چرا جناب شیخ صدوق بفرمایند من این روایت رو فقط از طریق جناب کلینی نقل کردم؟ یه جمله دیگه یواش یواش دامنه بحث رو جمع بکنم. جناب شیخ طوسی هم بعضی از روایاتی رو که از کافی نقل میکنه به دلیل ضعف سند توجهی نمیکنه و ساقط میکنه. مثل این روایت محمد ابن یعقوب عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن بسطام ابن مره. خلاصه توی تهذیب دوستان عزیزم جلد 9 صفحه 40 ببینید که وقت کمتر گرفته بشه. در پایانش جناب شیخ الطائفه میگه قال محمد ابن الحسن فما تزمن هذا الحديث من تحریم لحم الحمار الاهلی موافق للعامه و الرجال الذين رووا هذا الخبر اکثرهم عامه و ما یختصون بنقله لا يلتفت الی. بنابراین این ادعای قابل قبولی نیست. من 5-6 تا حدیث دیگر رو هم در نظر داشتم محضر مبارک دوستان عزیزم بگم، اما و وحشت این رو هم دارم که ممکنه شما خسته بشید. به همین مقدار اکتفا میکنیم و در جلسه آینده به شرط حیات بحث رو پی خواهیم گرفت. والحمد لله رب العالمین.